و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کرملین دریافت نامه‌ای از باراک اوباما را در ارتباط با ایران و برنامه سپر دفاع موشکی تایید کرد. آمریکا مذاکرات مقدماتی را با سوریه برای بهبود روابط دو کشور آغاز می‌کند. وزیر خارجه عربستان سعودی از اعضای اتحادیه عرب خواست برای مواجهه با ایران استراتژی واحدی اتخاذ کنند. سلام. ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 13 اسفند ماه 1387 و 3 مارس 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیم‌ها با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از اینکه این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از رویا کریمی.
سخنگوی دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، امروز تایید کرد که آقای مدودیف نامه‌ای را از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ارتباط با ایران و برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا دریافت کرده است. ناتالیا تیماکووا، سخنگوی دیمیتری مدودیف، گفت که نامه باراک اوباما حاوی پیشنهادهای گوناگون و ارزیابی وضعیت موجود بود، اما پیشنهاد خاصی که طرفین باید متقابلاً به آن متعهد باشند در بر نداشت. او افزود که کاخ کرملین لحن مثبت این نامه را درک می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود گزارش داده است که باراک اوباما 3 پیش در نامه محرمانه‌ای به رئیس جمهوری روسیه گفته است در صورت همکاری مسکو در توقف آنچه برنامه ایران برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده، آمریکا هم از استقرار سپر دفاع موشکی خود در جمهوری چک و لهستان صرف نظر خواهد کرد. روسیه به شدت مخالف استقرار این سامانه دفاعی در شرق اروپا است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه گفت که این کشور قصد دارد 2 از مقام‌های خود را برای مذاکرات مقدماتی با سوریه به منظور بهبود روابط دو کشور به دمشق بفرستد. روابط سوریه با آمریکا طی سال‌های اخیر تیره بوده است. این تیرگی به ویژه زمانی که دولت جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، دمشق را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن ارسال سلاح از طریق این کشور برای گروه‌های شورشی در عراق متهم کرد، به اوج خود رسید. باراک اوباما گفته است که در سیاست‌های این کشور در ارتباط با خاورمیانه بازنگری می‌کند. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، امروز سه‌شنبه از اعضای اتحادیه عرب خواست تا برای مواجهه با به گفته او چالش ایران استراتژی واحدی را اتخاذ کنند. سعود الفیصل در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گفت لازم است اعراب برای تحکیم آشتی میان خود در زمینه مسائلی که به امنیت همه آنها مربوط می شود و برای رویارویی با چالش ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن دیدگاه مشترکی را اتخاذ کنند. پایان نقل قول. وزیران خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب امروز در قاهره گرد آمدند تا چند موضوع را از جمله راه‌های آشتی میان جناح‌های فلسطینی و همچنین مسئله عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان بررسی کنند. دادگاه کیفری بین‌المللی قرار است فردا چهارشنبه درباره صدور یا عدم صدور حکم جلب عمرالبشیر به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور تصمیم بگیرد. اولین محموله تدارکات غیرنظامی برای ارتش آمریکا در افغانستان از خاک روسیه عبور کرد. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو، این محموله از لتونی وارد روسیه و سپس با قطار به مقصد افغانستان حمل شد. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که این محموله به مرز روسیه با قزاقستان رسیده است. خانم عظیما.
رویا کریمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در اینجا نگاهی میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. زنان مهندس در خانه کار کنند. طرح پیشنهادی معاون آموزشی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای حضور غیر رسمی زنان و گفتگو با یک کارشناس. خبرنگار آمریکایی ایرانی و ژاپنی تبار همچنان در بازداشت است. گزارش و گفتگو درباره رکسانا صابری. بازداشت رهبران سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه همچنان ادامه دارد. یادی از علی میری، بازیگر نقش‌های کمدی فیلم فارسی قبل از انقلاب. همراه با گزارشی از جهان ورزش و نیز برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا در رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. معاون آموزشی و پژوهشی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری زهرا سجادی از طرح ایجاد مشاغل خانگی توسط این مرکز خبر داده است. او که در همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی سخن می گفت، اشتغال و حضور زنان را در جامعه تنها در بخش‌های پزشکی و آموزشی قابل قبول دانست و گفت زنان در بخش‌های مهندسی و فنی می توانند از درون خانه خدماتی ارائه کنند. معاون آموزشی و پژوهشی امور بانوان ریاست جمهوری گفت در اسلام تأمین اقتصادی بر عهده مرد است و تربیت فرزند بر عهده زن. او افزود از نظر خدا رشد زنان در جامعه تکلیف و مسئولیت زن شمرده نمی شود. درباره این طرح و پیشنهاد او با سعید پیوندی جامعه شناس تطبیقی و استاد دانشگاه پاریس گفتگو کردم. نظر سعید پیوندی را درباره این طرح می پرسم.
این طرحی که ارائه میشه دنباله تفکری که در 3 سال گذشته مطرح شده، تفکری بود که می‌خواست سابقه درسی رو عوض کنه، ظرفیت‌های محدود برای دخترها بذاره، دخترها از ورود به بعضی از رشته‌ها منع بکنه یا حتی محدود بکنه ورودشون رو به دانشگاه، سهمیه بندی منطقه‌ای بکنه که دخترها از شهرهای خودشون به شهرهای دیگه نرن، و آخرین شاهکار این دوستان اینه که خانم‌ها دیگه به محیط‌های کار هم نرن و در همون خونه بشینن و کار مهندسی یا کارهای دیگه بکنن. اینا در واقع ابعاد فاجعه‌آور تفکریه که داره به تدریج و به صورت علنی خودش رو بیان میکنه. اگه 3-4 سال پیش این حرفا در دفاف و اشکال خیرخواهانه برای جامعه و اقتصاد مطرح میشد که گویا بودن زیاد دخترها در دانشگاه ها به زیان اقتصاده برای اینکه اینها کار نمیتونن پیدا بکنن، امروز در واقع اون حسه اساسی تفکرشون رو با چنین پیشنهاداتی نشون میدن.
آقای پیوندی، سردار نجفی از وزارت ارشاد گله کرده که چرا مدل مانتوی یک دست برای زنها ارائه نمیده و بر حجاب زنان بار دیگه تاکید کرده و اینکه سختگیری خواهد شد بر پوشش زنان. آیا شما فکر نمی‌کنین که این مسائل به هم ربطی داشته باشه؟ یعنی آیا این راه حل دیگری نیستش، عدم حضور زنان در جامعه مثل حجاب برای دیده نشدنشون؟
من فکر می‌کنم اگر دستگاه حکومتی ما قادر بود و نظر فنی و عملی این میسر بود که یک پرده بزرگی بکشن در جامعه و یه طرفشو مردو بدارن یه طرفی هم زنها و اینا هیچ ارتباطی با هم دیگه در زندگی اجتماعی نداشته باشن، حتما این کار تا الان عملی کرده بودن. در واقع آرزوی قلبیشونه که این جدایی و تفکیک رو وجود برن، به خصوص در جهتی که زنها اصلا پیدا نباشن و دیده نشن در سطح جامعه. طرح امنیت اجتماعی، طرح لباس، انواع طرحهایی که در این 3 سال مطرح شده رو باید اضافه کرد به همه طرحهایی که در 3 سال پیش بوده و همه اون تبلیغاتی که در این 3 سال از طریق رسانه‌های نظام آموزشی، تمام دستگاهی که در کامل در اختیار آقایون هست، برای اینکه این نگاه اسلامی به قول خودش نگاه به زن به داخل مغز جوونا و زنا راه پیدا بکنه. خب این وقتی انجام نمیشه، اینا باید به این فکر فرو برن که حتما یک اشکالی در فکرشون وجود داره، چون آخه نمیشه که جامعه 3 سال نفهمه که اینا چی میگن و نخواد بفهمه یا نخواد اجرا کنه. بنابراین باید فکر بکنن که احتمالاً بین اونها و جامعه یک تفاوت فرهنگی و عقیدتی و سلیقه‌ای وجود داره و فقط با فشار آوردن و با تغییر قوانین، با به وجود آوردن طرح‌های جدید نیست که این مسائل حل میشه. این در زمینه آموزش و کار هم صادق هست. اینی که دخترها در آموزش بیشتر موفق میشن تلاشی است که این گروه اجتماعی میکنه و نتیجهش رو هم میگیره.
آقای پیوندی، همینجا که شما اشاره کردین به قبولی دخترها در دانشگاه ها، خانم سجادی آمار پذیرفته شدگان زن در مؤسسات آموزش عالی رو هم نگران کننده توصیف کرده، به خاطر اینکه باعث ایجاد بحران، البته ایشون گفتن، در عرصه اشتغال میشه و باعث ایجاد فشارهای روحی و روانی و اجتماعی میشه. میشه بگین که مقصود ایشون از این نگران کننده بودن و یا اشارهای روحی که یا اجتماعی که وارد میکنه، شما فکر میکنید که مقصودشون چیه؟
اگه به گفتمان مسلط سالهای پیش برگردیم، این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که از نظر اقتصادی درس خوندن ایران توجیه نداره، یعنی منابع کشور صرف کسانی میشه که بعدها در بازار کار نمیتونن حضور پیدا بکنن به دلیل بسته بودن ساختارهای بازار کار. ما امروز حدود 55% فارغ التحصیلای ما دختر هستن، در حالی که حدود 1/3 اینا میتونن به طور واقعی جذب بازار کار بشن به دلیل همه مشکلات حقوقی و ساختاری که در بازار کار وجود داره. جنبه دیگه حضور اونها اون وقت در بازار کار بعدن و به خصوص موقعیت برتر اونها نسبت به مرد، اون نظم اجتماعی که در اون مرد برتر و زن فرودسته، اینو به هم می‌ریزه. اون فشارهای روح روانی که ایشون اشاره می‌کنن یه بخشش همینه، یعنی جامعه ما از نظر فرهنگی و روانی آمادگی پذیرش زنان متخصصی که از مردها بیشتر می‌دونن به بهتر می‌تونن کار کنن نداره، برای همین باید محدودیت ایجاد کرد. در هر دو جنبه جواب ایشون جامعه داده، یعنی زنا علارغم همه این محدودیت‌ها تونستن حتی در اون بخش سخت بازار کار به تدریج وارد بشن، با اینکه شرایط براشون خیلی سخت است. از طرف دیگه در زمینه قبولی هم این موفقیت دخترها فقط در دوره دانشگاه نیست، بلکه خیلی زود شروع میشه و ادامه پیدا میکنه در دانشگاه. برای اگر معیار شرایط علمی بچه‌ها باشه، دخترها بهتر از پسرها درس می‌خونن، علاوه بر شایستگی رو دارن که در دانشگاه باشن و بعدم در بازار کار. این راهی که دارن دخترها میرن در جهت حذف این نظم مردانه است که برای حاکمیت بسیار مهم است، برای اینکه یکی از پایه‌های تفکر بنیادگرای اسلامی نظم مردانه و تسلط مردها به زن است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز تایید کرد که رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی که تبار ایرانی و ژاپنی دارد، در بازداشت است و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام این روزنامه‌نگار را اعلام نکرده است. مریم منظوری و جزئیات بیشتر درباره وضعیت رکسانا صابری که از حدود یک ماه پیش در ایران دستگیر شده است.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 13 اسفند تایید کرد که رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی که تبار ایرانی ژاپنی دارد، در بازداشت است و هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه اتهام این روزنامه‌نگار را اعلام نکرده است. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره دستگیری رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی، گفت که فعالیت وی از سال 1385 غیر مجاز بوده است. به گزارش NPR، رادیوی ملی آمریکا، خانم صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، حدود یک ماه پیش دستگیر شده است. آقای قشقاوی همچنین افزوده است که کارت خبرنگاری خانم صابری از سال 1385 به وزارت ارشاد مسترد شده و او مجوز لازم برای دریافت اخبار و اطلاعات را نداشته است. به گفته وبسایت‌های خبری، دولت ایران بیش از یک سال پیش جواز فعالیت خانم صابری را که برای رسانه‌های بین‌المللی از جمله BBC و NPR خبر تهیه می‌کرد، لغو کرده است، اما او تا زمان دستگیری اجازه تهیه گزارش‌های کوتاه را داشت. مشعل‌الله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، در این رابطه به رادیو فردا گفت:
گزارش‌هایی از این قبیل که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده، مبنی بر اینکه روزنامه‌نگارانی که فریلنس هستند به صورت آزاد برای خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در معرض بعضی محدودیت‌ها و فشارها و گاهی اوقات حتی بازداشت‌های موقت و دعوت به همکاری و از این قبیل مسائل به وسیله بعضی از نیروهای امنیتی قرار گرفتند. خانم رکسانا صابری هم در همین رابطه به نظر می‌رسه که دستگیر شده و ما از وضعیت ایشون ابراز نگرانی می‌کنیم.
خانم صابری به تاریخ 22 بهمن در آخرین گفتگوی تلفنی با پدرش رضا صابری که مقیم آمریکا است، گفته بود فردی به او بطری شرابی فروخته و سپس این موضوع را گزارش کرده و همین امر منجر به دستگیری او شده است. رضا صابری، پدر رکسانا، به رادیو فردا گفت که دخترش از خانواده‌اش خواسته بود تا در مورد دستگیریش اطلاع رسانی نکنند.
10 فوریه یه تلفنی طرف رکسانا شد ما که 10 روز بود که از او اطلاع نداشتیم، چون مرتب قبل از اون با ایمیل و تلفن با هم تماس داشتیم، ولی از 10 روز پیش تماس قطع شده بود و ما خیلی نگران بودیم، نمی‌دونستیم که کجاست و چه اتفاقی بهش افتاد. وقتی از تهران به جای تلفن زد، گفت که این بازداشت بازداشت کردن و گفتیم علت بازداشت چیه؟ گفت که یه بطری شراب خریده بود که ببره به جشن تولد یکی از دوستاش و و اون کسی که فروخته اونو گرفتن و از تلفن موبایل او اسم اینو پیدا کردن و من دنبالش. گفت نمیتونم زیاد حرف بزنم. مثل این که بهش وقت خیلی محدودی داده بودن که دو دقیقه شاید صحبت بکنه. بعد این قطع کرد. بعد از دو دقیقه دیگه دوباره تلفن زد و گفت که خواهش میکنم هیچ اقدام نکنید، چون اینها من میگن که به زودی قاضی برمیگرده و تا دو سه روز دیگه مرا آزاد میکنه.
آقای صابری میگوید که پس از این تاریخ هیچ تماسی با دخترش نداشته است. خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران جرم است، اما به گفته مشعل‌الله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، اتهام داشتن یک بطری مشروب بهانه‌ای بیش نیست.
من گمان نمی کنم خانم رکسانا صابری در خیابان اقدام به خرید و فروش مثلا مواد الکلی کرده باشه، چون چیزی ناباورانه است برای ما روزنامه نگاران. این یک اتهام بت ساخته هم ناباورانه که اقدام به این دست بازداشت ها و اینها میکنن. فرض کنیم این کاملا درسته، مطابق قانون هم ممنوعیت داره و بازداشت شده، چرا اعلام نمی کنن؟ چرا پنهان میکنن چنین چیزیو؟
رکسانا صابری از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در داکوتای شمالی در آمریکا متولد شده و در سال 1997 به دلیل موفقیت‌های ورزشی و هنری خود به عنوان دختر شایسته ایالت داکوتای شمالی انتخاب شد.
گزارشی بود درباره وضعیت رکسانا صابری، خبرنگار بازداشت شده در ایران، از مریم منظوری در گفتگو با ماشاءالله شمس‌الواعظین و پدر او رضا صابری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش هایی که از هفت تپه می رسد از ادامه بازداشت رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حکایت دارد. این بازداشت ها توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. بر اساس آخرین گزارش ها، محمد حیدری مهر و قربان علی پور، دو عضو هیئت مدیره این سندیکا، روز دوشنبه دیروز توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند. در همین حال جلیل احمدی، نجات دهلی و فریدون نیکوفر، سه تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز سه‌شنبه یعنی امروز پس از احضار به اداره اطلاعات شوش رفتند که تاکنون اطلاعی از آنان در دست نیست و به گفته فعالان کارگری بازداشت شدند. علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره این سندیکا نیز که چند روز پیش چند ساعتی در بازداشت به سر برده بود، به اداره اطلاعات شوش احضار شده است. گزارشی از بهروز کارونی.
در حالی که رحیم بسحاق و رضا رخشان، دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که در روزهای گذشته بازداشت شدند، همچنان زندانی هستند، گزارش ها حاکی از بازداشت گروه دیگری از رهبران این تشکل مستقل کارگری در هفت تپه است. محمد اولیای فرد، وکیل مدافع رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در مورد این نوع برخوردها با موکلان خود میگوید:
در مورد احضار متهم طبق آیین دادگستری برابر با ماده 112 آیین دادگستری، هر گونه احضاری باید به وسیله احضارنامه به آدرس متهم ابلاغ بشه. بنابراین هر گونه تماس تلفنی از ناحیه دادگاه، دادسرای و یا مامورین امنیتی و اطلاعاتی عملا خلاف قانون هست. وقتی هم که احضارنامه میفرستن و احضار میکنن، باید دلیل احضار رو و اتهام رو در اون مشخص بکنن.
بر اساس گزارش ها، همزمان بر خانواده های بازداشت شدگان فشار وارد میآید که پیگیر وضعیت وابستگان زندانی خود نباشند. کریم که در خوزستان از نزدیک تحولات مربوط به سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را پیگیری می‌کند، در این مورد می‌گوید:
فشار روی خانواده‌ها آوردن، در واقع تهدید کردن که کسی صحبت نکنه، کسی جلوی دادگاه نیاد، کسی جلوی ستاد خبری اطلاعات نیاد.
بازداشت برخی از این فعالان کارگری مانند فریدون نیکوفرد و قربان علیپور در شرایطی انجام گرفته است که آنان چند روز پیش در دادگاه انقلاب دسفول به اتهام تبلیغ علیه این نظام محاکمه شده بودند. این گروه در جریان اعتصاب‌های بزرگ سال گذشته هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده و مدتی نیز در زندان به سر برده بودند. شرکت نیشکر هفت تپه در دو سال گذشته شاهد برگزاری اعتصاب‌های متعدد بیش از 3500 کارگر این واحد تولیدی بوده است. این اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه صورت گرفتند. برخوردهای امنیتی و قضایی با نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به ویژه پس از فعالیت مجدد سندیکای کارگران این شرکت تشدید شده است. زیرا به گفته فعالان کارگری وزارت اطلاعات با تلاش‌های این کارگران برای فعالیت مجدد این سندیکا مخالفت کرده بود. مهدی کوهستانی نژاد از کنگره کار کانادا اشاره می‌کند که این تشکل مستقل کارگری از حمایت شمار چشمگیری از کارگران برخوردار بوده است.
کارگران با توماری که سال گذشته در محیط کار جمع کردند و شورای اسلامی کار رو عملاً تو محیط کار منحل کردند و سندیکا تو یک سال گذشته با انتخاباتی که داشته با هیئت مدیره که به وجود اومده با جلسات منظم هیئت مدیره و جلسات با اعضا به یک مرحله رسیده که اون چیزی که فکر می‌کردند مدیریت در محیط کار که بعد از یک مدت کم کم مسئله سندیکا و اینا فروکش میکنه و مسائل مثل سابق میشه و میشه با فروکش کردن اون توشون یک جورایی نفوذ کرد و سندیکا رو از بین برد با شکست روبرو شدن.
کریم ضمن موافقت با گفته های آقای کوهستانی نژاد دستاوردهای سندیکا برای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را برمی شمارد.
سندیکا موفقیت‌های خیلی خوبی داشت. حدود 70,000 تومان به حقوق کارگران اضافه شد و کارخونه که در حال تعطیل شدن بود باز به حال کاری برگشت. یه تعدادی از کارگران که موقت بودن داشتن رسمی می‌شدن. بحث بیمه کارگران نیبر داشت قطعی می‌شد که با اون شرایط کار سختشون بتونن حداقل به موقع بازنشسته بشن و غیره و غیره. و کارگران به هر حال طعم ایجاد یک تشکلی که خودشون می‌خوان رو چشیده بودن. این به مفهوم این بود که کارگران می‌تونستن منافع خودشون رو دنبال بکنن.
مخالفت وزارت اطلاعات با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با استناد به قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد که تنها تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را مجاز می‌داند. اما کارگران هفت تپه با استناد به این موضوع که شورای اسلامی کار موجود در این شرکت اقدامی در جهت منافع آنان بر نداشته بود، خواستار حفظ سندیکای خود هستند. آنان همچنین اشاره می‌کنند که بر اساس التزام و تعهد جمهوری اسلامی ایران به مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که اجازه تشکیل اتحادیه‌های مستقل را به کارگران می‌دهد، آنان حق دارند که فعالیت سندیکای خود را که حدود 30 سال پیش متوقف شده بود، اثر بگیرند. با این همه، همزمان با برگزاری محاکمه رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، به گفته فعالان کارگری، اداره اطلاعات شهر شوش با همکاری اداره کار خوزستان در روزهای اخیر اقدام برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در این شرکت کرد. در این باره کریم توضیحات بیشتری می‌دهد.
مجموعه حاکمیت با کمک در واقع دستگاه محلی تصمیم گرفتن که یک بدلی بزنن به یک چیزی به اسم همون شورای اسلامی کار رو دوباره اونجا احیا بکنن. کارگران پای این نرفتن. چند نفر که کاندیدا شده بودن برای شورای اسلامی کار، اینا استعفا دادن از کاندیداتوری، ولی اطلاعات اونجا تهدیدشون کرد که شما باید بمونید. اینا وقتی که تهدید شدن و ترسیدن، اونا توی کارگر اعلام کردن که ما مجبورمون کردن که کاندیدا باشیم، برای اینکه تو شما هیچ کس ما رأی نده. و روزی که انتخابات برگزار شد، در واقع دوشنبه هفته پیش، هیچ کارگری نرفت رأی بده. یعنی آماری که دستو گرفته میشن بین 20 تا نهایتا 40 نفر. و کارگران از این صحنه هم فیلم و عکس گرفتن که بعدن کسی ادعا نکنه که یه انتخابات باشکوه شورای اسلامی بوده. بنابراین این پروژه خیمه شب بازی خوب شکست خورد.
در ماه‌های اخیر تشکل‌های کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان بارها به برخوردهای امنیتی و قضایی با رهبران کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرده و خواستار پایان گرفتن این برخوردها شدند.
بازداشت رهبران سندیکایی کارگران در شرکت نیشکر هفت تپه ادامه دارد. گزارشی بود از بهروز کارونی. به رادیو فردا گوش می‌کنید. سال 1387 سال مرگ بازیگران ایرانی بود. خسرو شکیبایی، ارهام صدر، اسماعیل داورفر و در آخرین روزهای این سال علی میری، بازیگر نقش‌های کمدی در فیلم‌های فارسی دوران قبل از انقلاب. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به زندگی و آثار میری.
سلام بخدا.
اون بالا چی کار میکنی؟
کدام بالا قربان؟
همون بالا.
راست میگی، من این بالا چی کار میکنم؟
خجالت نمیکشی روز روشن از دیوار خونه مردم میری بالا؟
شما اشتباه میکنی سرکار جان، من داشتم میامدم پایین.
علی میری کمدین ایرانی فیلم‌های قبل از انقلاب روز سه‌شنبه 13 اسفند ماه در سن 69 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی میری بازیگر قدیمی تئاتر و سینما ایران بامداد سه‌شنبه به علت بیماری قلبی در بیمارستانی در تهران فوت کرده است. علی میری که در فیلم‌های فارسی با عنوان میری شناخته می‌شد، در سال 1318 در شهر رشت به دنیا آمد و در کلاس‌های آزاد هنرپیشگی جامعه باربد بازیگری آموخت. او در سال 1340 بازی در تئاتر را آغاز کرد و در بیش از 50 تئاتر ظاهر شد. در سال 1343 میری با ایفای نقشی در فیلم شیطان در میزند ساخته ی اسماعیل ریاحی وارد سینما شد و بعد از آن در بیش از 100 فیلم سینمایی در تیپ‌های کمدی ظاهر شد. میری با فیلم جدایی ساخته ی رضا صفایی به عنوان بازیگر کمدی فیلم فارسی مطرح شد. ویژگی حضور او در نقش‌های کمدی و خنده‌دار لهجه رشتیش بود که در تمامی فیلم‌ها این لهجه را داشت و با استفاده از آن مردم را می‌خنداند.
با من میگن با چه گیلان؟
آقا جان، آقا بیا ببینم تو با چه گیلانی؟
نه
پس بیا ببینم آقا، ببینم آقا تو با چه گیلانی؟
بله
مرگ من؟
بخوا او با داشتن سیبیلی کوتاه و کوچک و کلاه شاپو تیپی را ساخت که در تمامی فیلم ها آن تیپ را تکرار کرد. میری در فیلم های فارسی بسیاری با بازیگران معروف قبل از انقلاب مانند ناصر ملک مطیع، وحدت، منوچهر وسوق و رضا بیکی مانوردی و همینطور کمدین های معروفی چون تقی زهوری و ارهام سعد هم بازی بود است. از فیلم های او میتوان به فیلم های جاهل و رقاصه، روزهای خوش ما، پریزاد، مردی از جنوب شهر، کچکلا خان، یک چمدان سکس، گلنسا در پاریس و اخم نکن سرکار اشاره کرد. آخرین فیلم سینمایی او به دادم برس رفیق ساخته ی مهدی فخیمزاده در سال 1357 بود و بعد از آن دیگر در فیلمی ظاهر نشد. برخی از منتقدان سینمایی مهمترین بازی میری را ایفای نقشی در فیلم شب قوزی فرخ غفاری می دانند. او در سالهای اخیر در یک برنامه تلویزیونی به معرفی هنرمندان قدیمی می پرداخت. پیکر علی میری روز چهارشنبه 14 اسفند ماه از مقابل خانه سینما در تهران تشییع خواهد شد.
رد کن.
چی رو؟
رد کن بابی.
آقا گفتن مال خودته.
غلط کردی. آقا ماست من که ماست نیستم، رد کن بیاد ببینم.
آقا میبخشی نوکر نمیبخشی.
نوکر پدرت میزن توی گوشتا.
یاری بود از علی میری، نقش آفرین فیلم های فارسی از مانیا منصور. به جهان ورزش می رویم همراه با فریبرز غریب.
این روزها در محافل ورزشی ایران خبر بازگشت علی کریمی به تیم ملی فوتبال این کشور تیتر اول بیشتر روزنامه های ورزشی است. روزنامه ایران ورزشی امروز در تیتر اول خود از قول علی کریمی آورده است: با کمال میل به تیم ملی بر می گردم و می خواهم در جشن صعود به جام جهانی شریک باشم. روزنامه ابرار ورزشی هم از قول این بازیکن تکنیکی تیم پرسپولیس نوشته است: اگر دایی دعوتم کند به تیم ملی برمیگردم. علی کریمی چند ماه پیش به دلیل انتقاد از فدراسیون فوتبال ایران مورد غضب مسئولان این فدراسیون قرار گرفت که در پی آن از حضور در تیم ملی انصراف داد. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد بازگشت مجدد کریمی به تیم ملی اظهار داشت:
من با آقای دایی صحبت کردم، آقای دایی خوب نگرانید با آقای کریمی نداره، آقای کریمی هم در واقع جلی داشت بیشتر جلی از فدراسیون فوتبال بود و من فکر میکنم اگه از نظر جسمی و فنی آقای کریم برسه به بازی عربستان قطعا آقای دایی بهترین رو انتخاب میکنه.
صدای مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران شب گذشته با ژاک روک رئیس کمیته جهانی المپیک دیدار و گفتگو کرد. محمد علی آبادی که به همراه چند تن از مسئولان ورزش ایران در کشور سوئیس به سر می‌برند، دیشب همچنین در مورد مسائل مختلف ورزشی با مقامات کمیته بین‌المللی المپیک گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران در پایان این دیدار، ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک نشان و لوح یادبود این کمیته را به علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران اعطا کرد. در انگلیس امشب بازی‌های میان هفته لیگ برتر فوتبال در چارچوب هفته 28 در دستور کار است که طبق برنامه چلسی تیم دوم جدول در زمین پورسموث به مسافه این تیم می‌رود. لیورپول تیم سوم میزبان ساندرلند است و آرسنال در خانه وست برونویچ بازی دارد. فردا شب هم در همین چهارچوب شیاطین سرخ در زمین نیوکاسل به میدان خواهند رفت. در آلمان امشب یک بازی از دور یک چهارم نهایی جام حذفی لیگا پوکال انجام می شود که طبق برنامه تیم دست دومی ماینز میهماندار تیم دست اولی شالکه خواهد بود. و در ایتالیا امشب یک بازی از مرحله نیمه پایانی جام حذفی کوپا ایتالیا در برنامه است که طی آن لاتسیو در روم میزبان یوونتوس تورین خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک می شویم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم این مجله شامگاهی برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید که برنامه است از جان خاکزاد. اما نظرها و پیشنهاداتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما با روش های گوناگون تماس بگیرید. با ایمیل، با پیامگیر رادیو فردا، با پیامکگیر تلفنی رادیو فردا و البته با وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را بشنوید و گزارش های بیشتری را هم بخوانید. اما اگر به سراغ وبسایت می روید، فیلتر شکن را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز سارا a27bit71.com.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم رویا کریمی.
به گزارش خبرگزاری ها، اینترپل پلیس بین الملل می گوید هیچ گونه درخواستی را از ایران برای صدور حکم جلب رهبران اسرائیل در ارتباط با تهاجم اخیر این کشور به نوار غزه دریافت نکرده است. خبرگزاری های آسوشیتد پرس و آلمان به نقل از مسئولان اینترپل می نویسند که این سازمان معمولا درباره گزارش های نادرستی که در رسانه ها داده می شود ابراز نظر نمی کند، اما در این مورد خاص استثناء قائل شده است. سخنگوی دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، امروز تایید کرد که آقای مدودیف نامه‌ای را از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ارتباط با ایران و برنامه سپر دفاعی موشکی آمریکا دریافت کرده است. ناتالیا تیماکووا، سخنگوی دیمیتری مدودیف، گفت که نامه باراک اوباما حاوی پیشنهادهای گوناگون و ارزیابی وضعیت موجود بود، اما پیشنهاد خاصی که طرفین باید متقابلاً با آن متعهد باشند در بر نداشت. او افزود که کاخ کرملین لحن مثبت این نامه را درک می کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه گفت که این کشور قصد دارد دو تن از مقام‌های خود را برای مذاکرات مقدماتی با سوریه به منظور بهبود روابط دو کشور به دمشق بفرستد. روابط سوریه با آمریکا طی سال‌های اخیر تیره بوده است. این تیرگی به ویژه زمانی که دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، دمشق را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن ارسال سلاح از طریق این کشور برای گروه‌های شورشی در عراق متهم کرد، به اوج خود رسید. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی امروز سه‌شنبه از اعضای اتحادیه عرب خواست تا برای مواجهه با به گفته او چالش ایران استراتژی واحدی را اتخاذ کنند. سعود الفیصل در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گفت لازم است عرب برای تحکیم آشتی میان خود در زمینه مسائلی که به امنیت همه آنها مربوط می شود و برای رویارویی با چالش ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن دیدگاه مشترکی را اتخاذ کند. اولین محموله تدارکات غیر نظامی برای ارتش آمریکا در افغانستان از خاک روسیه عبور کرد. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در مسکو، این محموله از لتونی وارد روسیه و سپس با قطار به مقصد افغانستان حمل شد. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که این محموله به مرز روسیه با قزاقستان رسیده است. به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اولین جلسه دادگاه پرونده عباس پالیزدار که آقای جمشیدی از آن با عنوان باند پالیزدار نام برده، 17 اسفند ماه در تهران آغاز می شود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام‌های عباس پالیزدار و سایر متهمان را تهمت، افترا، نشر اکاذیب، سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهای دولتی و اتهام‌های امنیتی اعلام کرد. خانم عزیزم،
خلاصه خبرها را می شنیدید از رویا کریمی و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، برنامه از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. به روال همیشه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن. بعد قراره که همکارم توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا به استودیو بیان و درباره پراکسی ها یا فیلتر شکن های تازه ما توضیحاتی رو در اختیار شما کاربران وبسایت رادیو فردا قرار بده. فراموش نکنید قلم و کاغذی حاضر کنید. توضیحات توماج برای اینکه شما راحت تر به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید کارساز خواهد بود. و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. موضوع این بحث تأثیر وضعیت اقتصادی در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران است. در این بحث آزاد دو شنونده با دو دیدگاه کاملا متفاوت شرکت کردند. پس در این 23-24 دقیقه آینده با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
خب در اینجا به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن. میدونید که پیام های شما لابلای برنامه های خبری پخش میشن. در اینجا آخرین پیام های شما یا تعدادی از پیام هایی که جالب به نظر ما رسیده به سمع شما دوستان عزیز میرسه.
در رابطه با کاندیداتوری آقای موسوی میخواستم خدمتون عرض کنم که ایشون در دهه 60 و در زمان نخست وزیری ایشون کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو داشتیم و همچنین از ابتدای سال 60 به این طرف تا انتهای سال 67 تعداد زیادی از جوانان این مرز و بوم در زندانهای ایران به دست وزیر وقت ایشون یا به دستور مستقیم آقای خمینی در زندانهای ایران کشته شدند.
خواستم ببینم این آقای احمدی نژاد تا حالا واسش پیش اومده وقتی میاد خونه بچه‌هاش بدون سمتش با بابا کنن، بعد ببینن تو دستای بابا هیچی نیست، خالیه، خوش کنن به بابا برگردن.
خواهش من از چند بار پخش کنید شاید به گوش مسئولین بالای مملکتی برسد. بیش از این آتش به درآمد کشور به تیشه برشه این مردم بیچاره وردت نزنن. قرار بود 5 سال پیش در شهرستان پارسیان از معاینات گازی پارس جنوبی پالایشگاه نفت بزنن. حال آمدن در امتداد خط لوله سرخ خط لوله جدید جهت معاینات گازی بندرعباس ببرن. خدایا ما مردم که از گرفتن پول سودی میلیون 65 تا 70000 تومان شکم میزنه بچهای ما رو سیر میکنیم. چرا پالایشگاه اینجا نزنن تا برایم کاری بکنیم، خاکی به سرمون بریزیم تا خسارت دنیا و آخره نشیم.
من سیاوش از اردبیل مزاحم میشم. زیاد نگران وضع کشور ما نباشید. ما به این سختی ها عادت کردیم چون ولایت فقیه داریم، مرجع تقلید داریم. برای ما میدونن چی کار بکنن، یا یه کاری میکنن یا حکم جهاد میدن یا فتوا میدن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم سار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در پیامک ها، در ایمیل ها و حتی در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز توماج تاهباز از اول برنامه با من نبود، خیلی کار داره. الان من تونستم که بهش اشاره کنم، تو اتاق فرمان بود و اومد داخل استودیو شد. توماج قرار بود که امروز بیای از پراکسی های تازه برای کاربران وبسایت رادیو فردا بگی. چه خبره؟
خوشحالم که اول وقت مچ منو گرفتی و این فرصت به من دادی که این توضیح رو بدم. اخیراً ما ایمیل هایی میگیریم درباره اینکه نمیتونن از طریق فیلتر شکن وارد وبسایت بشن یا این مشکل وجود داره برای ورود. بذار اول توضیح رو بدم.
بعد راجع به سرعت و اینا چند جور اشکال های مختلف رو برامون ایمیل زدن کاربران.
بله همینطوریه. اساساً فیلتر شکن هایی که با HTTPS شروع میشن و آدرس هایی که با HTTPS شروع میشن، آدرس های به اصطلاح سکیور شده یا ایمن شده اینترنتی، اینا سرعتشون پایین تره. این درسته، ولی از طرف دیگه نسل جدیدی از فیلتر شکن های رادیو فردا در راهه که امیدوارم هر چه زودتر برسن. سرعتشون پایین تره، ولی در زمین قول رو هم میدیم که داریم کاری میکنیم که فیلتر شدنشون به مراتب مشکل تر بشه.
یعنی فیلتر شکن ها رو دیگه به سختی میتونن فیلتر کنن.
امیدواریم.
حالا تو ماش می‌خواستم بپرسم، اگر الان خودتو بذاری جای یک کاربر بخوای از طریق فیلتر شکن‌های تازه ما وارد صفحه وبسایت بشی چی کار می‌کنی؟
خب اول از همه آدرس این فیلتر شکن‌ها رو می‌فرستیم. البته هنوز این فیلتر شکن‌ها رو من بگم که ما الان این فیلتر شکن‌ها رو تقریباً شاید یکی در هفته فعلا بفرستیم. ما بقیه فیلتر شکن‌ها به روال سابق همون فیلتر شکن‌های قبلی است که روزی یک دونه شو معرفی می‌کنیم، ولی این جدیدها رو که به اصطلاح به صورت یک آدرس کامل اینترنتی از طریق خبرنامه وبسایت رادیو فردا می‌فرستیم به این شکل عمدتاً که حتماً هم دیدید https://یا ممیز www. برای مثال، پس یه بار دیگه میخونم، البته این یک مثال از این فیلتر شکن ها رو که من دارم بهتون میگم، https://www.domsefid.com/fa. وقتی که وارد میشین معمولا میگه که اینترنت اکسپلورر به شما نمیتونه اجازه بده که این وب پیج رو باز کنید. برای اینکه شما بتونید اجازه گذشتن از این وبسایت رو از خود اکسپلورر بگیرید، به این صورت عمل کنید. آدرس رو وارد میکنید، برید به قسمت تولز، بعد در قسمت تولز اینترنت آپشنز رو باز بکنید. در قسمت اینترنت آپشنز برید به ادوانسد یا امکانات پیشرفته، بعد در بین تمام اون جملاتی که اونجا نوشته شده بیایید پایین تا برسید به سکیوریتی، به بخش سکیوریتی یا ایمنی. معمولا در قسمت پایین سکیوریتی نوشته که use SSL. معمولا بقیه SSL ها یا TLS ها علامت زده شده یا گاهی اوقات علامت زده نشده، بستگی به اپسیون ها یا انتخابات اینترنتی شما داره. حتما فراموش نکنید که use SSL رو کلیک بکنید، کلیک خورده باشه توش حتما. وقتی که کلیک خورد اوکی بکنید، آدرس رو بنویسید، ما بقیش رو خود اکسپلورر انجام میده، وارد وبسایت میشه.
وقتی که یک بار یک کاربر این کارا رو انجام داد، برای بار دوم هم باز باید همین کارا رو انجام بده یا دیگه؟
معمولا تنظیمات اکسپلورر فقط یک بار انجام میشه، چون وقتی کلیک میزنید دیگه توی اکسپلورر ثبت میشه و وارد میشه. فقط فراموش نکنید که به هر حال این کار از ایمنی در موارد دیگه کمتر میکنه، یعنی ممکنه بعضی وقتا سایت های یا اسپم یا ویروس بخواد وارد کامپیوترتون بشه. در نتیجه بعضی این کارو میکنن که بعد از اینکه کارشون تموم شد دوباره اون کلیک رو برمی‌دارن از قسمت اینترنت اکسپشنز و قسمت سکیوریتی تولز، و بعد که دوباره میخوان وارد بشن ازش استفاده میکنن. اون موقع وارد وبسایت میشید، یک صفحه براتون باز میشه که خود به خود بعد از یک مدت وارد رادیو فردا میشه. اون بالا البته میتونید آدرس سایت های دیگر رو هم بنویسید. البته این امکانی که ما به شما میدیم هم الان هم در آینده خودش فیلترهای بسیار قوی و سنگینی خواهد داشت برای ورود به عمدتا سایت های پورنوگرافی و غیره، در نتیجه نمیشه وارد اون سایت ها شد. و در پایان یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم که وقتی مشکلی میبینید، اشکالی هست، حتما برای ما بفرستید. توضیحات دقیق تری رو بنویسید که اگر نمیتونید وارد بشید چرا نمیتونید وارد بشید و اینترنت اکسپلورر شما یا فایرفاکس شما یا احتمالاً دریچه‌های دیگه که باز می‌کنید تا از طریق اونها وارد اینترنت بشید چه پیامی به شما میدن؟
از طریق ایمیل یا از طریق تلفن، اگر شماره تلفنی در اختیار ما قرار داده باشید با شما تماس میگیریم. سپاسگزارم توماج.
روز خوبی برای همتون آرزو می‌کنم.
دوستان فراموش نکنید ایمیل ما info@radiofarda.com، شماره پیامک گیر ما 20420-603-874-150 و شماره پیام گیر ما 20-42-21-12-41-13.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده گرامی رادیو فردا، مراد، بهرام و علی شرکت دارند. کارشناسان سالی سخت رو در اقتصاد ایران پیش بینی میکنند. شرایط اقتصادی چه تأثیری میتونه بر انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران بگذاره؟ اول شروع میکنیم با مراد.
ملت ایران همونطور که همه میدونن یه ملت آرمانگرا و دارای یک اصول و اعتقاداتی است. طبیعتاً دیگه نسخه‌های دیگری رو هم که شاید بعضیا میدن نمیپسندن. مردم ایران به این موضوع اعتقاد کامل دارن که هر تغییری، هر رشدی، هر توسعه‌ای اگه بخوام باید در بستر حضور آگاهانه اونا شکل بگیره و نقشه راه رشد و توسعه فقط با حضور اونها ترسیم میشه و جهت‌ها رو اونا تعیین میکنن. دو، مردم ایران اگه خوان تغییری هم باشن، روش مدیریت یا هر موضوعی رو بخوان تغییر بدن با حضور خود اعمال نظر میکنن و نه اینکه مثل بعد بعضی از کشورها با حرکت‌های انفعالی مثلا شرکت نکردن در انتخابات و اینجور چیزا. قطعا اقتصاد یک مقوله و یک فاکتور مهمی است، اما ایران اقتصاد مشکل داشته باشه یا نداشته باشه، برای حل مشکلاتش نباید انتظار این باشه که یعنی صحنه رو خالی کنن. قطعا پر و نظرات کاندیدا رو بررسی میکنن و اون چیزی که مهمه در چارچوب یک اقتصاد اسلامی میپسندن و دنبال میکنن.
ارتباط ما با بهرام شنونده رادیو فردا که از طریق تلفن همراه با ما تماس گرفته بود متاسفانه قطع شد. بارها ما در این برنامه تاکید کردیم که تماس با تلفن‌های همراه در ایران مشکله و تهیه این برنامه رو دچار اشکال میکنه. علی، صحبت‌های مراد رو شنیدید، نظر شما چیه؟
به نظر من مشکلات اقتصادی از اول انقلاب وجود داشته تا حالا و این باعث نمیشه که مثلا مردم بگن که خب تجربه هم دارن، از نامزدهای مختلف اومدن وعده دادن و قسمت اقتصادی شاید داخل زیاد اجرا نشده. به نظر من وعده‌هایی غیر از وعده‌های اقتصادی که بر نامزدها میدن شاید خیلی بیشتر تاثیرگذار باشه، چون مردم میدونن که اقتصاد ایران مشکلاتش خیلی بنیادی تره و این وعده و فایده‌ای هم که میدن زیاد شاید نتونه کارساز باشه. مثلا به نظر من اگه که یه نامزد انتخابات بیاد رابطه با آمریکا رو مطرح کنه یا مسائل زنان رو مطرح کنه، آزادی سیاسی اومد نظر قرار بده، به نظر من بیشتر تو رأی مردم تاثیر داره تا اینکه مثلا بیاد یه طرح اقتصادی بده. حالا دوره قبل خب مردم آگاهیشون کمتر هم بود، مثلا نامزدها میگفتن که یه وچی رو ماها نمیدیم اینا، شاید مردم نظرشون جلب میشد، ولی خب الان که آگاه تر شدن مثلا فهمیدن که پول دادن تو اقتصاد باعث تورم میشه یا اینا، کمتر دیگه توی این موضوعات توجه میکنن. به نظر من بیشتر آزادی های سیاسی یا یه مسائل مثلا کلیدی ایران الان مطرح بشه بیشتر توجه مردم رو جلب میکنه. البته اقتصادم اگر که یکی یه برنامه خیلی کامل و جامعی بده به نظر من میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
در هر صورت مشکلات اقتصادی و وضع اقتصادی که حتی مرکز پژوهش های مجلس که میتونیم از آقای احمد توکلی نام ببریم، عضو جناح اصولگرای مجلس هستند و رئیس این مرکز هستند، در بررسی لایحه بودجه سال 1388 آقای توکلی گفته که لایحه بودجه فاقد ویژگی پیشبینی پذیری است و با مخاطرات بزرگ روبروست. شما مراد نظرتون چی هست؟
نکته که راجع به آقای توکلی شما فرمودین، با احترامی که با آقای توکلی هم قائل است، ببین هر چی که در دولت جمهوری اسلامی میاد میره مجلس، مراحلش رو طی میکنه میره شورای نگهبان، قانون میشه، مجموعه های از کارشناسان نظر میدن و اون چی که بیرون میاد صحیح ترینه به نظر من، تا اینکه فکر کنیم نظر شخص آقای توکلی یا شخص آقای دیگه موافق یا مخالف. و اینکه سال آینده یه مقدار مشکلاتی هست قطعا ما منتظرش هم باید باشیم، قطعا یه مقداری باید باشه، بیعت کار اینه تو کل دنیا.
علی، نظر شما در مورد صحبت های مراد چیه؟ بفرمایید.
اون قسمتشون که گفتن که خب این مشکلات اقتصادی تو همه دنیا وجود داره، مثلا تو آمریکا هم هست، اروپا هم هست، پس ما هم نباید. به نظر من ما نمیتونیم روی این مقایسه قرار بدیم، به خاطر اینکه مردم آمریکا این احساس رو میتونن بکنن که افرادی که مسئول هستن دارن موضوع خردمندانه حلش میکنن و موضوع داره حل میشه، درسته؟ ولی ما توی ایران همچین احساسی نداریم. یعنی با این وضعی که شما میبینین که مثلا آقای احمدی نژاد این طرحایی که میده، با این همه تورم بازم طرحایی وارد میکنه که تورم داشته باشه، این خیلی خوشایند نیست و مردم ایران نمیتونن بگن که خب این همه جا هست، چون اونجا احساس اطمینانی که دارن برای حلش توی ایران وجود نداره. خب این میبینین مثلا همین کارشناس آقای توکلی هم همین نگرانیو داره. به نظر من یه چیزی دیگه هم که هست اینه که تو مجلس هم خیلی سیاسی هست قضیه و شاید کمتر به منافع مردم فکر بشه، بیشتر این هست که مثلا از آقای احمدی نژاد اون حزبی که مثلا حالا هستن از آقای احمدی نژاد دفاع کنن یا اونا نکنن و کم ترسش میکنن به مردم و یه سری طرحای ارائه میشه که فقط مردم توش در نظر گرفته نمیشن. آقای مراد میگن که ایران خیلی کم تاثیر میگیره، ایران فکر میکنم حالا 80-90% اقتصادش روی نفتشه که اینم کلی سقوط کرده. خب مطمئنا بزرگترین اثرات رو اقتصاد وارد ایران میذاره. این نیست که اصلا ما چیزی نگیریم یا کم باشه، اتفاقا ایران خیلی زیاد تاثیر میگیره. خب اینو تو بودجه میبینیم که چقدر تاثیر گذاشته، چقدر با مشکل مواجه کرده. و من خیلی برای نامزدهایی که حالا احتمالاً به غیر از آقای احمد نژاد انتخاب بشن، متاسفم که بخوان این بودجه رو اجرا کنن، چون فوق العاده سخت است واقعا. خیلی به نظر من بد بوده.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید که مراد و علی در این بحث آزاد شرکت دارد. مراد شما میخواستید به علی پاسخ بدید، بفرمایید.
عرض من این نیست که ما اون چه که وابسته به نفتیم و نفت اگه پایین بیاد ما مشکل نداریم، ولی حرف من اینه، ببین ما مثلا کشورهایی داریم که بیشتر وابسته به نفتن و ما کسانی داریم که بیشتر وابستگی اقتصاد غرب و اروپا رو دارن، مثلا بیشتر حالت مونتاژی وارداتی مصرفگرایی رو دارن، به تبع اونا بیشتر مشکل پیدا میکنن. خب اینکه ما قسمت زیادی وابسته به نفت هستیم یک اشکالیه، همه کارشناسان قبول دارن و دولت و نظام هم سعیش به اینه که از این سمت دیگه یواش یواش فاصله بگیره، ولی ما بالاخره تولید ناخالص غیر هم داریم، کشاورزی، صنایع دستی، صنایع غیر بالاخره
صنایع.
مراد اجازه بدید علی میخواد صحبت‌های شما جواب بده
که می‌فهمید که مثلا قسمت‌های دیگه میتونن کمک کنن تو این کاهش نفت که حالا ما داریم، مثلا کشاورزی میتونه به اقتصاد ما کمک کنه. من مخالفم، چون که ما الان داریم گندم مثلا وارد میکنیم، خب همین پول نفت واسه باید داده بشه ما گندم وارد کنیم. اقتصاد ما به نفت وابسته است و قسمت دیگه الان قرارش نکردن که بتونن به ما کمک کنن. این نفت هست که عمده درآمد ماست و اونم که کاهش خیلی شدیدی داشته.
در 2 دقیقه یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی که داشتید رو بیان کنید. با مراد شروع میکنید. مراد بفرمایید.
اون چه که بالاخره دولت نظام ما از اول انقلاب تا حالا تونستن به نظر من انجام دادن، ما وضعیت معیشت هر خانوار از دورترین روستاها مثلا بشاگر حساب کنیم تا تهران، وضعیت معیشتی، بهداشت درمان، خدمات رفاهی، تامین اجتماعی، میزان سواد، شغل، ازدواج و بالاخره زیر پوشش بردن افراد بی سرپرست و اینا، بعد مثلا به اقتصاد کلان، وضعیت حمل و نقل، راه‌ها، هوایی، ریلی، صنایع هوایی، تعمیراتشون، صنایع نفت و گاز و صنایع جانبیشون مثل پتروشیمی، کارهای دیگه که میتونستن، کشاورزی، هر چقدر دولت میتونسته سعیشو کرده. این که ما اگه بیشتر داشتیم بهتر بود کسی منکرش نیست. بهداشت درمان، تربیت نیرو، تربیت بدنی و ورزشی زنان، شغل زنان، با فضا، عموم صنایع و انرژی هسته‌ای و اینا بالاخره همه هزینه بر بوده، اینا همش خرج اقتصادی داشته. ما یادمون نره ما همه این کارا در 30 سال صورت گرفته، نه در 100 سال. و بعدش هم 8 سال ما رو درگیر یک جنگی که اگه نگیم میلیاردها، روزی میلیون ها تومان خرج داشته. تحریم رو داشتیم، مهاجرین خارجی ما داشتیم، بالاخره کمک به یک سری افرادی که ما به دلایل دینی و مذهبی ما حس می‌کنیم باید انجام میدادیم، زلزله ها داشتیم، مشکلات دیگری هم داشتیم کشور. علارغم این همه مشکل به نظر من اون چه که دولت تونسته انجام داده و ما همهش نباید نیمه خالی لیوانو ببینیم و مردم هم فکر میکنم خوب میبینن و خوب قضاوت میکنن انشاءالله.
و نتیجه گیری علی رو میشنویم.
با من زیاد موافق نیستم با آقا مراد. آپشن اقتصاد همونطور که گفتن تاثیر زیادی نداره، ولی اگر که یکی از نامزدها بتونه که یه برنامه جامعی بده که رو قسمت مختلفش کار کرده باشه و بتونه خوب برای مردم توضیح بده و مردم رو قانع کنه که این برنامه میتونه کارایی داشته باشه، حداقل یه قسمتایی، شاید بتونه نظر مردم رو جلب کنه. ضمن اینکه نامزدهای دیگه،
مراد میخواد در این پایان برنامه به شما پاسخ بده. مراد بفرمایید.
ببخشید، اگه علی آقا موردی میفرمودن آزادی چیزی که تو ایران از منظورشون چیه که یک بیاد بده، ما خیلی ممنونشون میشدیم، چون فکر کنم تو این 30 سال هرچی داشتیم هدیه آزادی انقلاب به مردم بودی.
آزادی که من نمیبینم، من الان تو اصفهان دارم زندگی میکنم، آزادی خاصی نمیبینم، نه تو کوچکترین چیزی که بگم مثلا لباس پوشیدنم باشه، نه اینکه حرف بتونم بزنم جایی. فکر نکنم آزادی وجود داشته باشه در ایران، حالا به اون صورت. نمیدونم منظورشون از آزادی چیه یا ایران منظورشونه. آزادی ما ندیدیم تا الان،
ولی فکر میکنم که ما آزادی رو با هنجار شکنی نباید اشتباهی بگیریم. کشورها چارچوبای معینی دارن برای آزادیاشون.
اگر که زنان بدون هیچ انگیزه سیاسی بخوان که یه جنبشی داشته باشن، زنای دیگر رو به حقوقشون آشنا کنن، براشون توضیح بدن، کمپین تشکیل بدن، میبینین که به شدت باشون برخورد میشه. اگر بخوان بگن
نه خب آخه علی آقا ببخشین، این کارا قبول دارم حرفتونو، ولی اینا هر کشوری برای خودش یه سازوکار قانونی داره.
به من مورد قانونی رو بگین که مثلا تو قانون ایران این خلاف قانون باشه این حرکت.
نه عرض من اینه، هیچ کشور اجازه نمیده هر کسی هر جا جمع بشه هر جنبشی تشکیل بده. اینو من مطمئنم از سازوکار قانونیش باید وارد بشن، برای خودشون یه مجوزی، یه روشنگری بشه مسائل قانونیش، مجوزی میگیرن و فعالیت میکنن تو کشور. من فکر نمیکنم اگه قانونم راش وارد بشن کسی مخالف باشه با جمع شدن یک عده.
نه اصلا جمع شدن این مطرح نیست. کمپین 1,000,000 امضا که مثلا ما الان مورد من بود خیلی موضوعی هست که حتی آگاهی دادن به زنهای دیگه توش مطرحه، 2-2 هست، حتی میرن توضیح میدن. خیلی از افرادی که این قضیه رو سازماندهی میکردن الان شما میبینید که در زندان هستن یا مشکل برشون به وجود اومده، در حالی که یه موضوع خیلی ساده است. اینا اصلا نمیخوان که همچین چیزی مطرح بشه تو جامعه، ولی خب این نتیجه عکس داده. الان شما میبینید که زن ما
دانشجوها باشه که کشور ما هر سال یک بار یه انتخابات داشته، همه چیز رو دست مردم میده، پس چطور مردم این نظام قبول دارن؟
خب به نظر من اگر که یه رفراندوم برگزار بشه چون داده میشه که چقدر مردم واقعا میخوان این قضیه رو، و به نظر من این انتخاباتی که برگزار میشه شما میبینین که اولا که از همه اولش همه کسی نمیتونه شرکت کنه به خاطر فیلتری که شورای نگهبان داره. بعدش هم خب
این قانونش چینه
تو ایران نمیتونه اطمینان داشته باشه که نتایج
مگه تو همه جای دنیا رئیس جمهور شدن مگه همین تو آب خوردن هر کی دلش خواست بیاد رئیس جمهور بشه؟ طرف 5 کلاس سواد اومده جلو تلویزیون میگه میخوام رئیس جمهور بشم چون مردم ایران گناه دارن.
درست همین، ولی خیلی از افرادی که دکترا داشتن دورای قبل، آقای معین که اول باشون مخالفت شد، وزیر آموزش عالی ایران بودن، دکترا داشتن، خیلی هم فرد شناخته شده بودن، ولی مخالفت شد. اگه اون وساطت نمیشد شاید اصلا ایشون نمیتونست نامزد بشه. این نیست که
مقام مهم نیست، شخص هم مهم نیست، ملاک اصول و راه مملکت ایرانه و اون چیزایی که براش مهمه باید اون هنجارها شکسته نشه، اون ارزش‌ها محفوظ بمونه.
باید مشخص بشه اول که مردم ایران چی میخوان. به نظر من مشخص هست و اگر که موردایی که حساسیتش وجود داره تو جامعه رو بهش توجه کنیم، مثل مثلا مسائل زنان، مسائل رابطه با آمریکا، آزادی‌های سیاسی، خب می‌بینین اینا مسائل مردمه و مردم به چی یا توجه دارن.
آمریکا رابطه با ما بخواد،
اجازه بدید مراد، اجازه بدید صحبت‌های علی تموم بشه چون داریم
به نظر من مسائل اقتصادی تاثیر کمتری داره و مسائل حساس بیشتر مورد توجه مردم الان توی انتخابات. البته اگه یه نامزد انتخاباتی یه برنامه یه جامعه‌ای که رو قسمت مختلفش کار کرده باشه و بتونه اون قسمت رو برای مردم خوب توضیح بده و قانعشون کنه، به نظر من تاثیر داره. ضمن اینکه اگر که نامزدهای دیگه رو عمل کرده این دولت رو این چند سالش مخصوصا قسمت اقتصادیش توجه داشته باشن، توضیح دادن و این قسمتایی که واقعا این مشکلاتی که به وجود اومده اینقدر زیاد که حتی خیلی سابقه نداشته، واقعا تو حتی دورهای قبلی که اقتصاد ما اینقدر بد بوده، اینا رو برام توضیح بدن.
نظام ما اینقدر بیشتر
ندادن و
اجازه بدید
آقای احمدی نژادم کاهش دادن.
راجع به رابطه با آمریکا فرمودم، ملت ایران، نظام ایران رابطه با هر کشوری رو بجز اسرائیل میخوان. نه اینکه از بالا
فوجاست میکنی، چرا اسرائیل رو نمیخوان؟ شما مگه مثلا نظرخواهی
اسرائیل ما به این دلیل نمیخوان که اون کشوری نیستن اصلا، اومدن خاک کسی دیگه رو گرفتن میگن کشور ماست.
خب اینم یه نظره، نظرهای دیگه هم وجود داره و افرادی بهش اعتقاد دارن. من نمیدونم چرا حالا
خب این اجازه بدید به پایان برنامه امروز رسیدیم. همین مسئله کشور اسرائیل و دیدگاه‌های گوناگونی که وجود داره موضوع یکی دیگر از بحث‌های آزاد برنامه صدای شما صدای فردا خواهد شد و اگر تمایلی داشتید شما آقا مراد و شما علی میتونید در این برنامه شرکت کنید، چون اینجا دیگه از بحث اصلی برنامه داریم خارج میشیم، ولی در هر صورت من سپاسگزارم از هر دوی شما که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. بهرام هم در اول برنامه حضور داشت، متاسفانه چون از طریق تلفن همراه با او در تماس بودیم ارتباط قطع شد و نتونستیم ایشون رو شرکت بدیم در این بحث آزاد. به همین خاطره که من از تمام شنوندگان گرامی خواهش میکنم برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شماره ثابتی رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم بحث آزاد رو تهیه بکنیم. با سپاس از همه شما به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه روز 8 مارس 18 اسفند ما روز جهانی زن هستیم. به نظر شما برای بهبود وضعیت زنان چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
در اینجا به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رسیده ایم. برنامه از جان خاکزاد، برنامه که با شرکت خود شما تهیه می شود. با ما تماس بگیرید و تمایلتان را برای شرکت در این برنامه با ما در میان بگذارید. از طریق ایمیل، از طریق پیامگیر رادیو فردا، از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا و البته با وبسایت هم می توانید با ما تماس بگیرید و برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید و بخوانید. من با شما خداحافظی می‌کنم، اما رادیو فردا همچنان با شماست. با خبرهایی که تا لحظات دیگر از هانا کاویانی خواهید شنید. شبتان خوش و آرام و فردایتان روشن و سرشار.